خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا، برنامه از علیرضا افسودی.
با سلام و با امید به اینکه تا این ساعت از روز بر شما خوب و موفق گذشته باشه و در ادامه نیز ساعات دلخواهی داشته باشید، به روال برنامه‌های پیشین خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا رو پی می‌گیریم. چنانچه قسمت‌های گذشته این برنامه‌ها رو شنیده باشید، به یاد خواهید آورد که گفتیم فروغ فرخزاد بعد از جدایی از همسرش پرویز شاپور به ظاهر برای دیدار موزه ها و محیط فرهنگی شهر روم و در اصل برای فاصله گرفتن از محیط و یافتن آرامش روحی و حسی و تمدد اعصاب عازم سفر به ایتالیا شد. فروغ در زمان این سفر 22 ساله بود و آن زمان یعنی تیر ماه سال 1335، حدود 50 سال پیش، با توجه به امکانات موجود در آن زمان مثل نوع هواپیماها، شرکت‌های هواپیمایی و تعدد پروازهای سفر به خارج از ایران از یک سو و از سوی دیگر فرهنگ رایج و دید عمومی اجتماع به مقوله سفر به خارج از کشور، آن هم زنی جوان و تنها در جای خود، میتوانست و میتواند قابل توجه و مورد نظر قرار بگیره. آنچنان که هواپیمایی که فروغ را به این سفر میبرد متعلق به شرکت پارس است و در اصل هواپیمایی باربری است که 5 صندلی هم برای اندک مسافرانی که در آن زمان بودند و یا میتوانستند به خارج از کشور سفر کنند دارد. محموله بار این هواپیما این بار صندوق‌های حاوی روده است که از ایران به بیروت صادر می شود. بنا به آنچه که در خاطرات فروغ می خوانیم، مسافران به اجبار باید شبی را در بیروت سر کنند و فردا در ادامه سفر به سوی شهری بندری در جنوب ایتالیا پرواز کنند. و فروغ اما با وجودی که پدرش سرهنگ نظامی بود و از وظایفش یکی هم حفظ مایملاک و زمین‌های متعلق به رضاشاه در چند شهر شمالی در ایران، نه خود صاحب مال و مکنتی آنچنان بود و نه خانواده از بابت درجه و مقام نظامی پدر از آن دست خانواده هایی که سفر به خارج از کشور برای تمدد اعصاب دختر 22 سالهشان امری جا افتاده و راحت باشد. فروغ ولی می دانیم که در کنار روح سرکش و درون بیقرار و متحبی که داشت، از طبع و شخصیتی مستقل و خودساخته نیز برخوردار بود. آنچنان که در مرور زندگی نامه او می‌خوانیم، چه در زندگی خصوصی و پس زدن سنت‌های مرسومان روزگار و چه در زندگی و فعالیت‌های هنری خود مثل حضوری زنانه در شعر آن روز و سرودن اشعاری که به نوعی بدعت‌گذاری و سنت‌شکنی محسوب می‌شده، گرچه به زحمت می‌افتاد و پیرامونیان و جامعه قانونمند را در ستیز و رودرویی با خود می‌دید، ولی با این همه عزت نفس و استقلال شخصیت خود را همچنان حفظ می‌کرد و از دست نمی‌داد. این شکل و شیوه زندگی و برخورد اما ظاهری بود که دیگران می‌دیدند و یا او به دیگران نشان می‌داد. با خواندن یادداشت‌های این سفر با فروغ درد کشیده و عاجزی آشنا می شویم که لطافت روح و ظرافت احساس او با رفتار هنجار شکن اجتماعی او مصداق اصطلاح پوست شیر و قلب پرنده است. در این بخش فروغ را می بینیم که در جمع همسفران با زبان اندکی که می داند و با اعتماد به نفسی که از خود نشان می دهد، چطور با وجودی که به قول خود تخصص و معلوماتی در این کار ندارد، ولی با گرفتن فاد قهوه همه را مجذوب خود می کند و کمی بعد میل رفتن به ساحل دریایی که در نزدیکی هتل است به دلش می افتد و در شبی تاریک و در محیطی ناآشنا تنها در خلوت خود به بازی با ماسه ها می نشیند و در لطافت حس و ظرافت افکار شاعرانش غرق می شود. آن وقت من تنها ماندم. با دست هایم از ماسه ها شکل های مختلفی می ساختم. شب روی سرم سنگینی می کرد و در ظلمت حس می کردم که چشمانم می درخشند. آن دورها ماه به گل نیلوفر سپیدی شباهت داشت که در میان مرداب رویده باشد. امواج روی هم می لفیدند و آواز ناشناسی از سینه آنها بر می خواست و در آسمان اوج می گرفت. در آن لحظه چقدر خودم را به دریا نزدیک دیدم. یک لحظه حرکت مداوم امواج را در قلبم حس کردم. آن وقت روی ماسه ها دراز کشیدم و با دریا یکی شدم. ستاره ها نزدیک بود. آن شب به خوابی شباهت داشت که من از پایانش می گریختم. دلم می خواست تبدیل به یکی از شنهای کنار ساحل می شدم و همه عمرم را در آنجا می گذراندم. نمی دانم تا کی آنجا نشسته بودم. وقتی به هتل برگشتم با وجود خستگی زیاد اصلا نتوانستم بخوابم. مدتی با قلم و کاغذ خودم را مشغول کردم اما نتیجه نداشت. بغض توی گلویم پیچیده بود. چراغ را خاموش کردم و صورتم را به بالش ها فشردم و دوباره مثل بچه ها گریه کردم.
بعد از شام من برای آنها فال قهوه گرفتم. با وجود اینکه در این کار تخصص و معلوماتی ندارم، مرد آمریکایی به شدت مجذوب شده بود و اصرار میکرد راجع به سرنوشت او توضیح بیشتری بدهم. بعد تصمیم گرفتیم برای گردش به کنار دریا برویم. یکی از کارگران هتل که ساعت کارش به پایان رسیده بود حاضر شد ما را راهنمایی کند. من کفش‌های راحتی پوشیدم و وقتی دوباره نزد همسفرانم مراجعت کردم آنها نصف شده بودند. پیرزن آلمانی و یکی از دانشجویان ایرانی به عذر خستگی مفرد به اتاقهایشان رفته بودند. با وجود این راه افتادیم. موهایم هنوز مرطوب بود و وقتی نسیم در میان آن میپیچید احساس لذت مطبوعی میکردم. مثل این بود که دستی موهایم را به نرمی نوازش میکرد. ما در خیابان‌های راه می‌رفتیم که مارپیچ و باریک بودند و در دو طرف آنها خانه‌ها با دیوارهای رنگین و باغچه‌های عطرآگین و نرده‌های کوتاه صف کشیده بودند. گاهی به طرف بالا می‌رفتیم و زمانی سراشیبی تندی را طی می‌کردیم. هنوز به کنار دریا نرسیده بودیم که دانشجوی ایرانی هم خداحافظی کرد و رفت. دو نفر باقی مانده خیلی جلوتر از من راه می پیمودند. من برای خودم خیلی با تأنی و تفنن قدم بر می داشتم. چیزی در هوا بود که مرا گیج می کرد. خیابانها خلوت بودند و سایه های ما روی آسفالتی که از رطوبت هوا و بخار آب خیس و مرطوب به نظر می رسید هر لحظه به سوی کشیده می شدن. آن شب با سایه خودم بازی می کردم. به دست ها و پاهایم شکلهای عجیبی می دادم و از دیدن سایه‌ام که حرکت مرا تقلید می کرد خندم می گرفت. آن وقت هم همه دریا از خیلی نزدیک به گوشم رسید. آنچه در مقابل ما می لرزید و تا دور دست کشیده شده بود دریا بود. روی ماسه ها نشستم، موجها تا زیر پاهایم می آمدند. پاهایم را در آب گذاشتم و به دریا که در مقابل چشمانم گسترده شده بود و انتهایش در ظلمت گم می شد چشم دوختم. راهنمای ما بعد از آن که آدرس هتل را روی کاغذ نوشت و مسیرمان را مشخص کرد از ما خداحافظی کرد و رفت. مرد آمریکایی مشغول چرت زدن بود. گویا این اتیکت لعنتی به او اجازه نمی‌داد مرا تنها بگذارد. اما من به او گفتم تنها نشستن در آنجا برایم هیچ اشکالی ندارد و به علاوه راه بازگشت را می‌توانم بگویم بهتر از او می‌دانم. با خوشحالی خندید، مثل اینکه منتظر چنین حرفی بود. شب بخیر گفت و رفت. مدتی در تاریکی او را که دور می شد نگاه کردم. نمی دانم چرا دلم به حالش سوخت. برای من همیشه زیبایی زیباتر از خواب بوده. او با شانه های خمیده و دست هایی که در دو طرف بدنش با بیحالی تکان می خورد قدم بر می داشت. حتی یک بار هم پشت سرش را نگاه نکرد. به طرف بسترش می دوید و حق داشت. او خودش به من گفته بود که برای پیران مهمترین و مطبوعترین چیزها خواب و شکم است. و او به طرف مهمترین و مطبوعترین موضوع زندگیش پیش می رفت. بعد من تنها ماندم. با دست‌هایم از ماسه‌ها شکل‌های مختلفی می‌ساختم. شب روی سرم سنگینی می‌کرد و در ظلمت حس می‌کردم چشم‌هایم می‌درخشند. آن دورها ماه به گل نیلوفر سپید شباهت داشت که در میان مرداب رویده باشد. امواج روی هم می‌لرزیدند و آواز ناشناسی از سینه آنها برمی‌خاست و در آسمان اوج می‌گرفت. در آن لحظه چقدر خودم را به دریا نزدیک دیدم. یک لحظه حرکت مداوم امواج را در قلبم حس کردم. آن وقت روی ماسه‌ها دراز کشیدم و با دریا یکی شدم. ستاره‌ها نزدیک بودند. فکر کردم اگر دستم را دراز کنم می توانم گرمی و درخشش آنها را لمس کنم. مثل این بود که آنها به سوی من شتاب می کردند. به یاد شبهای آتشبازی افتادم و فشفشه هایی که در آسمان ناگهان تبدیل به خوشه های طلایی رنگی می شدند و در انحنای لطیفی به طرف زمین پیش می آمدند. احساسی شبیه به همان احساسی که وقتی کودک بودم و به تماشای آتشبازی می رفتم به من دست می داد و سراپای وجودم را در خود غرق می کرد. بهت زده و مجذوب روی ماسه ها دراز کشیده بودم و دریا مرا افسون کرده بود. از دور در عرشه یک کشتی که در ساحل لنگر انداخته بود، پیکر زنی به نظرم رسید که در میان سایه ها و اشباح دیگر می رخصید. آن وقت از راه باریکی که در کناره دریا وجود داشت، به طرف روشنایی پیش رفتم. آنجا یک کاباره ساحلی بود. حالا حرکات زن رقاصه برایم روشن‌تر و مشخص‌تر شده بود. به یاد فیلم‌های افتادم که از سامی جمال دیده بودم. بدون شک چیزی از او کم نداشت. مدتی در تاریکی نشستم و به حرکات او چشم دوختم. بعد وقتی خسته شدم از خودم و از این کنجکاوی بی حاصل بدم آمد. حالا دیگر همه دامنم خیس شده بود. دوباره راهی را که آمده بودم پیمودم و به همان نقطه اول رسیدم. در تاریکی گم شده بودم و از یادم رفته بود که باید به هتل مراجعت کنم. آن شب به خوابی شباهت داشت که من از پایانش می گریختم. دلم می خواست تبدیل به یکی از سنگهای کنار ساحل می شدم و همه عمرم را در آنجا می گذراندم. نمی دانم تا کی آنجا نشسته بودم. وقتی به هتل برگشتم با وجود خستگی زیاد اصلا نتوانستم بخوابم. مدتی با قلم و کاغذ خودم را مشغول کردم، اما نتیجه‌ای نداشت. بغض توی گلویم پیچیده بود، چراغ را خاموش کردم و صورتم را به بالش‌ها فشردم و دوباره مثل بچه‌ها گریه کردم.
بله، پنجمین بخش از سفرنامه فروغ فرخزاد بود که شنیدید. تا زمانی که به شروع برنامه‌های روزانه رادیو زمان باقی مانده، بخشی از ترانه‌ای با صدای فروغ فرخزاد رو می‌شنویم که بر مبنای سروده‌ای از فروغ اجرا شده. تا برنامه آینده، دلی شاد و روزگاری خوش برای شما آرزو داریم.
رنگ شاخنم را بر کوسه کشیده شب می کشم، دلم گرفتن دلم گرفتن دلم گرفتن دلم گرفتن چرا پای رابطه تاریکم چرا پای رابطه تاریکم دلم گرفتن دلم گرفتن دلم گرفتن دلم گرفتن دلم گرفتم